شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و امیر امیرقلی، فعالان کارگری و مدنی، به زندان اوین انتقال یافتند. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرد که نرخ تورم ایران به 50% میرسد. و معاون اول رئیس جمهوری ایران خواستار عدم سکوت جامعه جهانی در برابر تهدید سلامت ایران شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از انتقال اسماعیل بخشی، نماینده زندانی کارگران نیشکر هفت تپه، و همچنین سپیده قلیان و امیر امیرقلی، دو فعال مدنی، به زندان اوین خبر داد. به نوشته کانال تلگرامی این تشکل کارگری، این ستن روز یکشنبه 8 مردیبهشت از دو زندان در اهواز به زندان اوین در تهران منتقل شدند و پرونده‌شان نیز به شعبه هفتم بازپرسی اوین ارسال شده است. آقایان بخشی و امیرقلی و خانم قلیان در ارتباط با اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شدند. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از افشای شکنجه خود در بازداشتگاه اطلاعات اهواز در اواخر دی ماه 97 بازداشت شدند. این دو در آبان سال گذشته نیز بازداشت شده بودند. امیر امیرقلی نیز همراه با دو تن از اعضای نشریه اینترنتی گام، ساناز الهیاری و امیر حسین محمدی فرد، بازداشت شد و به اهواز منتقل شد. تاکنون برای این تن دادگاهی برگزار نشده است. یک مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول می‌گوید تحریم‌های آمریکا و قطع درآمد صادرات نفت می‌تواند نرخ تورم در ایران را در سال جاری به 50% برساند که بالاترین میزان تورم از زمان انقلاب بهمن 57 خواهد بود. به این ترتیب نرخ تورم در ایران بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول پس از ونزوئلا و زیمبابوه بالاترین میزان در جهان خواهد بود و با تورم کشور جنگ زده سودان برابری خواهد کرد. در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول که روز دوشنبه 9 اردیبهشت در وبسایت رسمی این نهاد منتشر شد، تورم سال جاری با این فرض که ایران روزانه 950 هزار بشکه معادل نفت خام و گاز طبیعی صادر کند، بیش از 37% و نرخ رشد اقتصادی -6% پیش بینی شده است. این در شرایطی است که آمریکا اعلام کرده است که از اول ماه می، روز چهارشنبه، هر کشوری که نفت خام از ایران بخرد تحریم خواهد شد. معاون اول رئیس جمهوری ایران رفتارهای دولت آمریکا در جامعه جهانی را در قبال مردم ایران مخرب و ضد بشری توصیف کرد. به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در هفتمین نشست منطقه‌ای مجمع جهانی سلامت در کیش افزود، هماکنون واردات ایران محدود به موارد خاص و تهیه برخی مواد اولیه است که کارشکنی و تهدید شرکت‌های خارجی توسط آمریکا مانع خرید و انتقال آنها به کشور شده است. این سخنان در حالی بیان می‌شود که مقام‌های بلندپایه آمریکایی از جمله برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، بارها اعلام کردند که تحریم‌های آمریکا هرگز موارد بشردوستانه را شامل نمی‌شود و غذا و دارو را در بر نمی‌گیرد. و آخرین خبر این که معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران گفت دولت بین دو مطلب تحریم سپاه و الحاق به کنوانسیون‌های مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی رابطه التزامی نمی‌بیند و معتقد است برای حفظ کانال‌های باقی مانده حتی با کشورهایی که با ایران مراودات تجاری دارند، مانند هند، چین، روسیه، ترکیه و عراق، نیاز است تصویب این لوایح صورت گیرد. به گزارش ایلنا، لعیا جنیدی گفت یک سری بحث کارشناسی در حال انجام است و دولت هم هنوز روی دیدگاه خودش بوده و معتقد است دیدگاه کارشناسیش این اقتضار را دارد که این کار را پیش ببرد. گروه ویژه اقدام مالی FATF روز سوم اسفند در پایان نشست یک هفته خود در پاریس بار دیگر به ایران مهلت داد و اعلام کرد تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه تا ماه ژوئن، حدود 2 ماه دیگر، تمدید می شود. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. همچنان با مجله خبری این ساعت رادیو فردا همراه هستید. نشست بزرگ مشورتی صلح افغانستان یا لوی جورگه روز دوشنبه با سخنرانی اشرف غنی رئیس جمهور این کشور برای 2 روز در کابل کار خود را آغاز کرد. این نشست یک تجمع سنتی است در یک خیمه با حضور بزرگان و ریشسفیدان مذهبی و شخصیت‌های برجسته افغان برگزار می‌شود. حدود 3000 تن از سراسر کشور برای این نشست و با هدف گفتگو درباره روند صلح دعوت شدند. همکارم مصطفی صدیقی از رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، مهمان استدیو خبر رادیو فرداست. آقای صدیقی، برای ما بگید که اصلاً چرا این لوی جرگه تازه برگزار شده؟
بله، تشکر از شما. موضوع اصلی این جرگه بزرگ این است که بیش از 3200 تن که گرد آمدن در کابل به حکومت افغانستان در مورد چارچوب گفتگوها با طالبان مشوره بدن.
و جلسه امروز به چه نتیجه رسید آقای صدیقی؟
نشست با اشتراک بیش از 3000 نفر در کابل صبح امروز آغاز شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سخنرانی کرد و سپس عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی به عنوان رئیس این جرگه گماشته شد. پس از چاشت اما به دلیل اختلاف دیدگاه در مورد تعیین هیئت اداری، جرگه دچار هرج و مرج شد و به این نتیجه پایان یافت. اما جرگه چهار روز است و ببینیم که فردا چی میشه.
گفته شده که عده‌ای هم حضور در لویجرگه رو تحریم کردن. چه کسانی بودن تحریمی ها؟
برخی از احزاب سیاسی، 12 دسته انتخابات ریاست جمهوری، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پیشرو و چهره های شاخص سیاسی دیگر از جمله عبدالله رئیس اجرائیه، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و محمد حنیف اطمر نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیشرو این جرگه را تحریم کردند. در کنار سیاسیون درون و برون حکومت افغانستان، طالبان که یک طرف اصلی منازعه افغانستان هستند، پیشاپیش در بیانیه جرگه را جعلی و نمایشی خواندند و از مردم هم خواستند که در او سهم نگیرند.
خب تحریم این افراد و گروه ها چه تأثیری بر رسمیت داشتن و موفق بودن لویجرگه میذاره؟
خب دیدگاه ها در این مورد گوناگون و متفاوته. طرفداران میگن تحریم این جرگه سوی برخی ها مهم نیست و مشروعیتش زیر پرسش نمیبره، اما برخی دیگر که انتقاد میکنن از نفس برگزاری این جرگه بزرگ صلح در کابل، به این باورن که نبود چهره های مطرح سیاسی در این جرگه میتونه مشوره هایش را در مورد صلح کم اهمیت بسازه و در ضمن بر اعتبار رئیس جمهور غنی که مبتکر اصلی این جرگه است اثر بگذاره.
خب همونطور که گفتی در واقع لویجرگه، طالبان نسبت به لویجرگه واکنش نشون داده و گفته که خواسته که در واقع در این جلسه شرکت نکنن. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم امروز در سخنرانیش اشاره‌ای به طالبان داشته. با هم بشنویم.
من طالب را به اسلامیتش و افغانیتش چلنج میدهم که اگر حرف بیگانه در بین نیست، از مذاکره با ملت و دولت افغانستان چه باک دارم.
خب میدونیم که در واقع مذاکراتی هم همزمان پیش از این و یا در آینده قرار هستش که بین طرف در واقع نمایندگان آمریکا و طالبان ادامه داشته باشه. فکر میکنید که این صحبت های امروز آقای اشرف غنی، اتفاقاتی که در لویجرگه میفته و خواهد افتاد در چهار روز آینده، چه تأثیری بر شرایط طالبان خواهد داشت و ادامه مذاکراتی که با آمریکا داره، یا فکر میکنید به مذاکره مستقیم با دولت آقای غنی هم خواهد پرداخت؟
این سوال بسیار مهم است که بسیاری ها میپرسند در افغانستان. شما میدونید تا هنوز چیز به نام مذاکره رسمی وجود نداره. طالبان بارها گفتن که با حکومت افغانستان گفتگو نمی کنن، اما زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان تا کنون 5 دور با نمایندگان طالبان در شهر دوحه قطر دیدار و گفتگو کرده. روی پیشنویس دو مسئله هم توافق شده، یکی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و دیگر هم تضمین از جانب طالبان در کار مبارزه با تروریسم، اما هنوز هیچ چیز نهایی نیست.
و لویجرگه هم و نتایجی که در این چهار روز بهش دست پیدا بکنن، فکر میکنید که امکان داره که این مذاکرات رو به آغاز رسمی مذاکرات صلح بین افغانستان و طالبان نزدیک کنه؟
هنوز زود است که در این مورد بشه چیز گفت، با وجود امیدواری ها نگرانی ها هم بر این جرگه و مشوره هایی که از او برمی آید سایه افکنده. مسئله تحریمش از سوی چهرهای سیاسی و همچنان طالبان سوال های زیاد را در مورد مؤثریت این مشوره ها ایجاد کرده. ببینیم که در پایان روز چی خواهد شد.
سپاسگزارم از همکارم مصطفی صدیقی که مهمان استودیوی خبر رادیو فردا بود. و اما این روزها نمایشگاه عکسی از شماری از سینماهای مخروبه و متروکه ایران که در 40 سال اخیر موجودیت خود را از دست دادن در یک گالری در شهر وین برپاست. این عکس ها را یک عکاس اتریشی در چند سفر از سینماهای ویران شده 7 شهر ایران گرفته. این نمایشگاه عکس تا 20 روز دیگر فعالیت خواهد داشت. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
سرنوشت شوم ده‌ها سینما که 40 سال است به ویرانه‌ای بدل شده‌اند، انگیزه‌ای به دست یک عکاس حرفه‌ای اتریشی به نام یوزف پولروس داده تا از نزدیک وضعیت کنونی این مکان‌های نمایشی را در دوربین خود ثبت و ضبط کند. این هنرمند در تازه‌ترین نمایشگاهش در شهر وین یک سلسله از این عکس‌ها را ارائه کرده. این عکاس اتریشی بدون آنکه نامی از یکی از سینماهایی که پس از انقلاب در ایران ویران شده برد، به روزنامه دی پرسه گفته در میان خرابه‌های این سینمای سوخته چند حلقه فیلم هم از سینمای هالیوود پیدا کرده که پیشینه‌شان به 60 و 70 میلادی میرسد. یا در تصویر دیگری از این نمایشگاه سینمای متروکه و مخروبه دیگری در ایران دیده می‌شود که در آن هنوز عکس های رنگ باخته جان وین و جیمز دین، دو هنرپیشه نامدار تاریخ سینمای آمریکا، بر یکی از دیوارهایش آویزان است. یوزف پولروس، خالق این عکس‌ها، در اطلاعیه این نمایشگاه در شهر وین نوشته اولین سینما در ایران 115 سال پیش در تهران گشایش یافت و تا پایان سلطنت محمد رضا شاه پهلوی شمار سینماها به 524 رسید. پس از وقوع انقلاب اسلامی اما بیش از 130 سینما به آتش کشیده شد، چرا که به گفته این عکاس اتریشی قدرتمندان حکومت تازه سینما را بون ابزاری می دانستند که راه ورود نفوذ غرب به ایران را هموار می کند. ولی همین که جنگی میان ایران و عراق در گرفت، حاکمان تازه به قدرت رسیده به گفته یوزف پولروس در نگرش خود نسبت به سینما تجدید نظر کرده و از هنر هفتم برای بسیج مردم در جنگ استفاده شد. در نمایشگاه عکس از سینماهای مخروبه و متروکه ایران که این روزها در شهر وین فعالیت دارد، در سلسله تصاویری سرنوشت تلخ سینماهای خیابان معروف لاله‌زار هم ترسیم شده. این خیابان پیش از انقلاب چشم و چراغ پایتخت و یکی از مکانهای تفریحی و فرهنگی محسوب می شد و در آن 16 سالن سینما و 6 سالن تئاتر فعالیت داشتند. به دنبال انقلاب 57 این مراکز نمایشی به تدریج رنگ باخته و در حال حاضر دیگر نشانی از آنها در دست نیست و اکثرشان بدل به انبار کالا شدند. همزمان با زوال این مراکز نمایشی در لاله‌زار، شماری از سینماهایی نیز که در دیگر خیابانهای تهران و یا شهرهای دیگر فعالیت داشتند بسته و تعطیل شدند. وضعیت کنونی برخی از این گونه سینماها هم در نمایشگاه عکس شهر وین به تماشا گذاشته شده. یوزف پولروس، عکاس اتریشی و خالق این تصاویر، در نظر دارد تحقیقات و پژوهش‌های خود را درباره سینماهای مخروبه و متروکه ایران به صورت کتابی نیز منتشر کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ساعت 18:14:40 میریم تا به پایان این بخش خبری رادیو فردا هم نزدیک بشیم. همچنان میتونید نظرات خودتون رو، پیشنهادات و انتقاداتتون و اخبارتون رو برای ما ارسال کنید از طریق شناسه @فردگرام در کانال تلگرام.